هستم و همچنان در طی دهه‌های متعدد این پرفروش بودن مشهود هست و در این حال ترجمه پذیری این آثار هست که خانم آگاتا کریستی آثارش به 103 زبان ترجمه شده. یه سری آمارها وجود داره که میگن او در انگلستان 1 میلیارد فروش داشته و در جهان خارج از انگلستان هم 1 میلیارد فروش داشته و او رو بعد از ویلیام شکسپیر و بعد از ژول ورن، فکر میکنم ژول ورن اول باشه بعد شکسپیر دوم باشه،
ماله.
او رو در جایگاه بین دوم و سوم یا در بین انگلیسی زبان ها در جایگاه دوم قرارش میدن و دو تا شخصیت خیلی معروف خلق کرده، یکی پوارو هست، یکی هم خانم مارپل هست که اینا دوتا مجموعه داستان‌های به هم پیوسته یا سریالی دارن، ولی این رمان مرگ در آشیانه کلاغ که الان پخش رادیویش یا اقتباس رادیویش رو هم شنوندگان عزیز این شبها دارن میشنون و مستظر هستند، جز آثاری هست که نه جز پارو هست نه جز خانم مارپل، ولی در این حال خودش هم از یک جایگاه ویژه برخوردار هست، به معنای اینکه اون سخت‌کوشی هایی که خانم آگاتا کریستی داره برای اینکه آثارش پیچیده جلوه بکنه یا در طرح معما بتونه پرسش های عجیب غریبی داشته باشه برای اینکه با یک تعلیق بیشتری مخاطب رو از ابتدا تا پایان داستان با خودش یکی بکنه، در این اثر هم چنین ویژگی هایی مشهود هست و خانه‌ها میشود گفت که یکی از کارهای قدرتمند او هست، ولی شاید نسبت به دیگر آثارش از شهرت کمتری برخوردار باشه یا کمتر خونده شده باشه یا کمتر مورد اقتباس واقع شده باشه، اما در این حال هیچ یک از اینها مانع از این نمیشه که ما بلاز تخصصی در میان آثاری که خانم کریستی خلق کرده بخوایم این اثر رو به قول معروف بلاز کیفی در یک رده پایین‌تر بخوایم بسنجیم، نه اینطور نیست، اثری هست که قدرت خودش رو داره و همچنان میتونه از پیچیدگی‌های یک رمان جنایی برخوردار بشه، اما حتما دلایلی وجود داره که اون دلایل مانع از این شده که این اثر هم مثل اون مجموعه یا مثل اون آثاری که حالا از مخاطبان بیشتری برخوردار هستن این اثر به اون جایگاه نزدیک بشه. یکی از رمان‌هاش هست به اسم و سپس هیچ کس نبود که در آخرین نظرسنجی از 21% آرا برخوردار بوده در میان آثار خود خانم کریستی که بهترین اثر هست و من فکر میکنم چیز حدود 15,000 خواننده در سراسر دنیا در این نظرسنجی شرکت کردن و این اثر رو به عنوان بهترین اثر انتخاب کردن که خود این اثر 100 میلیون نسخه فروش داشته.
بله.
و در این حال رتبه های دوم هم دو تا رمان دیگر هست، یکیش قطار سری و سیر شرق و سومی هم قتل راجر آکروید که من فکر میکنم قتل راجر آکروید در سال 1926 نوشته و سال 1926 که از سالهای عجیب غریب به لحاظ زندگی شخصیتی آگاتا کریستی هست، به واسطه اینکه در اون سال شوهرش معشوقه پیدا میکنه و او رو دچار اختلال روانی یا گسست روانی میکنه و 11 روز مفقود میشه و خود این 11 روز جز دورانی هست که نه خودش دربارش اطلاعات دقیق داده و نه دیگرانی که حالا تجسس کردن برای یافتن این خانم، اونها هم نتونستن درباره این 11 روز بتونن مثلا یک داستان قوی یا یک داستان مستند بروز بدن، از پسش بر نیومدن. خود این ماجرا هم اونقدر مسئله حساسی بود که میگن بسیاری از گروه های پلیسی در سراسر انگلستان و حتی بسیاری از همکاران خود آگاتا کریستی که اونها هم رمان های پلیسی و جنایی می نویسن، اونها هم دنبال این تجسس بودن، ولی در این حال بر حسب تصادف او رو در یک هتل در یک شهر کوچک یا در یک دهکده او رو پیدا می کنن و بعدها هم خود او یا چیزی به خاطر نمی آورد و یا اینکه اگر هم به خاطر آورده چیزی دربارش نمیگه و یکی از اون سالهای عجیب غریب برای زندگی او هست که نتیجه این گم شدن 2 سال بعد به طلاق می انجامه در سال 1928 و در سال 1930 ازدواج دوم رو به دنبال خواهد داشت که من فکر میکنم اون ازدواج دوم به دلیل اینکه با یک باستانشناس ازدواج میکنه و این باستانشناس هم در جاهای مختلف سفرهایی داره، یک جورای یک تنوع فکری میده، یک به قول معروف یک گسترش فکری میده برای اینکه رمان‌های جنایی او از مرزها یا از شهرهای کوچک انگلستان بیرون بیاد و حالا در سرتاسر دنیا داستان‌ها به قول معروف همچنان دنبال بشه، چه در بغداد، چه در استانبول و حتی چه در ایران که من فکر می‌کنم یک داستان کوتاهی هم درباره شهر شیراز داره.
درسته، بله، خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با خانم فلا گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خب آقای آشفته، در مورد جایگاه رمان مرگ در آشیانه کلاغ که در برخی جاها قتل در آشیانه کلاغ هم ترجمه شده توضیحاتی دادن. خانم فعلا شما بفرمایید که چرا آگاتا کریستی و رمان‌های جنایی اصولاً در ایران بهشون کمتر پرداخته میشه و استقبال کمتری ازشون میشه، در حالی که ما میبینیم در اقصی نقاط جهان 1 میلیارد از کتاب‌های آگاتا کریستی به فروش رفته ولی در ایران استقبال کمتری میبینیم؟
همونطور که میدونید و آقای آشفته هم اشاره کردن، شخصیت‌های هرکول پوارو و خانم مارپل جزو شخصیت‌های محبوب و شناخته شده در ایران هستن که به واسطه سریال‌ها و پخش سریال و شرایط خاصی که داشتن شناخته شدن.
بله.
و خیلی از نویسنده‌های جنایی هستن که شخصیت‌هایی خلق کردن که متأسفانه خیلی کمتر شناخته شدن، چون این شانس رو نداشتن مثل آگاتا کریستی که سریالاشون توی ایران پخش بشه. میشه اشاره به چند تا از این نویسنده ها بکنم اینجا که آرتور کانن دویل هم شخصیت شرلوک هولمز رو خلق کرده که اونم به واسطه سریالش شناخته شده است. اما نویسنده هایی مثل گراهام گرین، داشیل همت، جورج سینون و آرتور سی کلارک یا ریمون چندلر کمتر شانس اینو داشتن که شخصیتی که خلق کردن و اتفاقا شخصیت های شناخته شده هستن در سراسر دنیا توی ایران شناخته بشه. مثلا جورج سینون شخصیت جول مگره رو خلق کرده که مخاطب ایرانی کمتر باش آشناه، یا اگر فیلیپ مارلو رو ریمون چندلر خلق کرده و مخاطب ایرانی باش آشنا باشه، شاید به واسطه همون فیلمایی باشه که همفری بوگارت بازی کرده.
بله.
اما خب شاید یک دلایلش واقعا این باشه که مطالعه توی کشور ما خیلی کمه. خب مطالعه آثار جنایی هم جزء همون مسئله قرار میگیرن که مطالعه ما تو ایران کمه.
البته من پیامکایی که به برنامه نقد و نمایش میشه گاهی میخونم، گاهی که نه همیشه میخونم، بسیاری از مخاطبان برنامه نقد و نمایش تقاضا داشتن که حتما رمان‌های پلیسی و جنایی در این برنامه پخش بشه و مورد نقد قرار بگیره. یعنی شنیدن و دیدن برای مخاطبی ظاهرا راحت‌تر هست.
بله، ما آدمای بصری هستیم.
بله.
آدمای دیداری هستیم.
فرهنگ شفاهی که در مشرق زمین وجود داره به ویژه ایرانی‌ها که کمتر به دنبال آثار مکتوب هستن، شاید عمده دلیلی هست که دوست دارن از طریق سریال‌های تلویزیونی، حالا اینجا از طریق مجموعه های رادیویی نمایشی بتونن این ارتباط رو برقرار کنن و اون نخوانده ها رو این شکلی بتونن جبران کنن. خانه‌ها آثار پلیسی جنایی آثار پرکششی هست، مخاطب پسند هست، یا همه دوست دارن سراغ چنین آثاری برن، به ویژه آگاتا کریستی که اینقدر آدم رو میپیچونه و اینقدر طرح مسئله میکنه که حتی مخاطب عام میتونه از یک هوشیاری برخوردار بشه. حتی بسیاری از نویسنده ها بخش عمده ای از اون کم توانایی های خودشون رو میتونن با شنیدن یا با دیدن یا با خوندن آثار آگاتا کریستی جبران بکنن، چون ایجاد تعلیق یکی از مختصات مهم آثار دراماتیک و روایی هست. و اگر آثار ما کمتر مخاطب داری، آثار ما کمتر مورد توجه قرار میگیره، چه به شکل سریال، چه به شکل داستان مکتوب یا چه به شکل نمایش، به خاطر این هست که اون وجوه دراماتیک رو اون نویسنده و خالق اصلی از پسش بر نمیاد و اگر میخوان بفهمن بهتر هست که آگاتا کریستی رو بهتر مطالعه بکنن. خب شاید برن سراغ یه سری نویسنده روشنفکری، حالا با اروپایی یا آمریکایی با خوندن اونها بخوان تکنیک ها رو یاد بگیرن، ولی اونها هم بالاخره یک جورایی می نویسن که شاید برای اون مخاطب آمریکایی کتابخوان که از درصد بیشتر نسبت به ما برخوردار هستن، اونها فرهنگ مکتوب درشون، فرهنگ مکتوب در اون کشورها توسعه یافته تر هست، اونها به راحتی میتونن کتاب ها رو بخونن و ارتباط بگیرن. و یک کمبودهایی رو ما داریم و برای جبران اون کمبودها و برای ارتباط بهتر با مخاطبان به ناچار باید به سمت نویسندگانی مثل آگاتا کریستی برویم.
بله، من فکر میکنم علاوه بر شمع نویسندگی، خانم کریستی از هوشمندی بالایی هم برخوردار بودن که میتونن انقدر تر مسئله بکنن و کمتر ممکنه که مخاطب بتونه پایان کار رو حدس بزنه.
درسته، اما خب کلن توی ایران نه فقط حالا ژانر جنایی پلیسی، بلکه کلا ادبیات داستانی خیلی جوون هست. اگر بخوایم بررسی بکنیم که چرا توی ادبیات داستانی خودمون نویسنده هایی نداریم یا مثل شخصیت هرکول پوارو یا شرلوک هولمز شخصیت کاراگاهی نداریم که انقدر شناخته شده باشه برای مخاطب ایرانی، یکی دلایلش اینه که خب ادبیات داستانی ما خیلی جوون هست، 100 سال بیشتر عمرش نیست و به تبع ادبیات جنایی هم خب کمتر بهش پرداخته شده، به این علت که توی ایران شاید زمینه هاش خیلی کمتره. مثلا که ما کارگاه خصوصی توی ایران نداریم به اون شکل. اگر هم کارگاه خصوصی باشه باز وابسته است به ارگانهای مثل نیروی انتظامی، اون شکلی نیستش که مستقل بخوان عمل بکنه. و خب یه کارگاهی که مستقل عمل میکنه خیلی میتونه جذابیت های داستانی ایجاد بکنه. یا اینکه نمیدونم چرا یک تابویی وجود داره اینکه یک فرد به طور مستقل از نیروی مثلا انتظامی یا پلیس یک پرونده‌ای رو دنبال نکنه توی یک اثر داستانی یا سریال، در صورتی که این رو اتفاقا توی بسیاری از آثار خارجی آمریکایی می‌بینیم که یک فردی حالا آماتور هستش یا اینکه با انگیزه های انتقام میره یک پرونده‌ای رو مثلا حل بکنه، یک پرونده جنایی رو. خب همه اینا باعث میشه که این ژانر جنایی کمترش پرداخته بشه و کمتر شناخته بشه. یعنی یک دلایل مهمش اینه. و ژانر جنایی رو ما کلن خیلی کم اهمیت میدونیم. نمیدونم چرا این جا افتاده که یک ژانر سرگرم کننده و عامه پسنده برابری اهمیت کمتری داره، ولی توی خیلی از کشورهای دیگه این تفکر یا دیگه وجود نداره، یا اینکه سعی کردن کم رنگش بکنن و بهش بها میدن. و حتی میبینید توی آمریکا یکی از پرتنوع ترین ژانرهاست که خیلی زیرژانرهای زیادی داره و موارد دیگه که کمتر پرداخته میشه توی ایران بهش ژانر جنایی اینه که یک همکاری خوبی بین کارشناسان انتظامی و هنرمندای نمایشی، هنرمندای داستانی وجود نداره که این تحقیقات خوبی شکل بگیره هول و هوش داستانهای کارآگاهی و جنایی.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. عزیزان شنونده، یک شنبه شب هم با پخش دومین بخش از نمایش مرد در آشیانه کلاغ و البته نقد و گفتگویی در خصوص همین اثر توسط دو کارشناس برنامه با شما خواهیم بود. شماره پیامکی 301075 روزنه ارتباطی ما با شماست. با ما در ارتباط باشید. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان برنامه و دیگر همکارانم انسیه سمیعی پور تهیه کننده و پگاه عموزاده دستیار تهیه و هماهنگی شما را به یگانگی جهان می‌سپاریم. شب بخیر.
نیمه شب آرامی رو براتون آرزو میکنم همراهان گرامی. ساعت 3:45 است. شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. رسیدیم به ساعت 3:45. دعوت میکنم در این لحظه ویژه برنامه زنده سحر رو بشنوید با عنوان قرار بیقراران.
سلام میکنه به اهل ذکر و دعا، ثانیاً با اونها مصافحه میکنه. به تعبیر امشب تمام ملت ما، تمام عزیزانی که اهل ندبه و تضرع بودن با ملائکه مصافحه کردن و ثالثاً جبرئیل میگه کنارشون بنشینید، هر دعایی که اینها میخوانن آمین بگید تا سحر.
لطف خدا بیشتر از جرم ما ماست. نکته سربسته چه دهانی خاموش. تا از پیامک های شما رو بخونم در همراهی با بهانه همدلی امشب. بهانه من این بوده که کدوم خاطره که بار زندگی و ذهن و دل ما هستش رو دوست داریم امشب از رو دلمون برداریم، سبک بار بشیم تا بتونیم سالی که پیش روز و اگر که خدا به همون عمر داده باشه رو سبک بار طی بکنیم. بارها و اغلال و زنجیرها به دست و پامون بسته نباشه. یکیش هم این خاطرهایی که به خاطر داشتنش فایده ای نداره، مثلا ما از خدا باید بخوایم که دلمون ببره کمک کنه. مثلا نگاه کنین، جناب خسرو پناه از نیشابور گفتن که با سلام، مرگ مادرم به خاطر ازدواج پدرم که 33 سال داره اذیتم میکنه. عجب عجب. یا مثلا جناب رشیدی گفتن که خاطره تلخ زیاد دارم اما همه رو به خاطر خدا فراموش کردم، به خصوص آدمایی که حقمو خوردن بخشیدم به حرمت این شبهای قدر. دم شما گرم.
نام خدمت شما دستاندارکان عزیز و مجری گرامی. من خاطره که میخوام تعریف کنم و الان 20 ساله وقتی که یادم میاد آزارم میده، اینه که 15 سالم بود دل مادرم و بچه شکستم، فقط به خاطر اینکه میخواستم برم خونه دوستم. وقتی که میخواستم برم خونه دوستم و میخواستم برگردم، یه خاوری به من زد، تصادف بدی کردم، تا دم مرگ رفتم و برگشتم. بنام 20 سال، اون موقع 15 سالم بود، پای منم بعد جور از اون تصادف وحشتناک آسیب دار، هنوزم دارم عذاب میکشم. از خدا میخوام که واقعا منو ببخشه. و اینکه اون روز که دل مادرمو شکستم، وقتی که یادم میاد خیلی برام آزار دهنده است. شلا که همه مادرها بچه هاشونو ببخشن. رضایی هستم از تهران.
بعضی از خاطره هام نگاه کنید مثلا چجوریه. مثلا آقای خانم قنبری از شهر قدس گفتن من 12 سال پیش، در واقع من و همسرم 12 سال پیش 2.5 میلیون پول دادیم از یه بنگاه خونه اجاره کردیم و پول اونو بنگاهی خورد و نداد. ما هم تازه عروسی کرده بودیم، خیلی سختی کشیدیم، خیلی التماسش کردیم، پولمون رو نداد و من الانم راضی هستم بیاره پولمو بده و حلالیت به طرف من ببخشمش. عجب. اون وقت تهش نکنید، حق نداره که بگه عزیز که میخوام از یاد ببرم ولی نمیتونم و نمیبخشمش. خدا کنه که دعای امشب شما برای او رو هم به راه بیاره و پشیمون شه بیاد. همینطور خانم فروزانی که گفتن که خاطره‌ای که دوست دارن فراموش کنن 22 فروردین همین امسال است، یعنی که 2 ماه پیش که بهم خبر دادن داماد در اثر ترکیدن کپسول آتش گرفته و از دست رفته و اون حال پریشون دخترم که همسرش را دست داده بود. خدا رحمت کنه. خانم فروزانی از شیراز شهرک قصرخم شد. و آخرین پیامی که این بخش بخونم و باجاها صحبت کنیم دوباره چند دقیقه، این حرف آقای خانم شبزندار از سقزه که البته اهل سقز هستن اما ساکن تهران، گفتن که یه نفر بد جور دلم رنجوند و من آواره شهر غریب کرد. من ازش گذشتم و اما باور کنید که چند شب پشت سر هم تو آتیش میبرمش. و اون وقت اینطور با خدا تو شب 23 راز نیاز کردن، گفتن خدایا من بخشیدم، تو هم ببخشش. دم شما گرم. انشاءالله خدا به این دعاها اینطوری عنایت کنه که هم حال شما خوب بشه، همون کسی که اشتباه کرده متنبه بشه انشاءالله تعالی. تا 3-4 دقیقه دیگه میریم برای زمزمه دعای سحر. یه بخش کوتاهی رو از مسرح جاهای آتشکار استفاده میکنیم، فکر کنم آخرین بخشی باشه که تو این در واقع شب بتونیم از مسرحشون استفاده بکنیم و دیگه انشالله بریم برای زمزمه دعای سحر رو آماده بشیم برای اذان صبح. آقای آتشکار عزیز، من میخوام خواهش کنم که باز هم اون دلگرمیه رو که به همون دادید برای اینکه با خدا صحبت کنیم بیشتر بگید. آدم بعضی موقعا هر چی بهش میگن بازم دلش میخواد که یه کسی بیشتر دلگرم. میدونید بار بعضی همون انقدر سنگینه گرفتاریمون اینجوریه دیگه. حالا هزار شما میگید تا بیشتر از این مهربونی خدا نگید بازم بعضی اون رو نمیشه دهان باز کنید.
برادران یوسف علیه السلام، یا بهتره بگم خود شخص بنیامین برادر حضرت یوسف علیه السلام، تا زمانی که متهم به سرقت نشده بود قرآن میفرماید که اون رو اخ و برادر خطاب میکردن، اما همچه که به ظاهر متهم شد و در حقیقت تدبیر حضرت یوسف بود برای اینکه بنیامین رو پیش خودش نگه داره، قرآن می‌فرماد وقتی به سراغ یعقوب علیه السلام اومدن دیگه نگفتن برادر ما، گفتن ابنک سرق، پسرت دزدی کرد. بله. یعنی بنیامین رو که انه از خودشون نمی‌دونستن. اما قرآن کریم می‌فرماد با همه گناهانتون از روز اول تا الان شما رو یا عبادی خطاب کرده، هیچ وقت فرق قائل نشده. و میخوام این نکته رو عرض کنم، یه حرف دلی زده باشیم امشب. خدا رحمت کنه شیخ رضای سراج که عمر ماها کفاف نداده این مرد بزرگ رو ببینیم. میگن ایشان گفته بود که وقتی هیئت تشکیل میشه بعد از مراسم عده‌ای پشت در هیئت ظرف غذاشون رو گرفتن که غذای هیئت بگیرن، دونه دونه ظرفا رو میگیرن و پر میکنن، نوبت به یه نفر که میرسه میگن ظرفتو بده، میگه ظرف ندارم، اگه میشه خودتون تو یه چیز بریزید. بعد با صورت پر از عشق شیخ رضای سراج میگن تو تاریکی شبهای قدر این جمله رو میگفت، میگفت خدایا ما اون ظرفرم نداریم، خودت هم یه ظرف به ما بده، مظروفشم خودت بده. هم ظرف بده هم طعام بده به ما. اینه که حافظ میگه طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. امیدوارم که خداوند درک این مسئله رو به ما بده که به قول سلمان گفت وقتی اون عرب بادیه نشین اومد پیش پیامبر اکرم گفت یا رسول الله من یتولا حساب الخلائق یوم القیامه، روز قیامت کی متولیه، کی حساب رسه، کار دست کیه؟ پیامبر اکرم فرمود الله جل جلاله. سلمان میگه یه تبسمی کرد و این مرد و گفت الکریمو ازا قدر عفا و ازا اوسی سامحه. اگه کار دست کریمه، وقتی اقتدار پیدا کرد و کار دستشه عفا میکنه، و وقتی هم که معصیتش میکنن چشماشو میبنده. تو دعای جوشن کبیر گفتیم یا کریم الصفح، ای خدایی که هم میبخشی و هم کریمانه گذشت میکنی.
به به، حالا یه 10 ثانیه این کریم الصفح رو یه ذره بیشتر.
خوب شد فرصت دادید. کریم الصفح، یه وقت هست که بنده به شما جفا میکنم، حضرت عالی اجمالا گذشت میکنید، اما هر وقت با هم مخاطب میشیم و روبرو میشیم یه جوری نگاه میکنید، یا یه جایی میشینید زیر چشمی نگاه
میکنید. اصلا همین که میبینم من یادم میفته.
اما یه وقت هست که حضرت عالی، وقتی من ظلم میکردم به شما، حضرت عالی نه تنها گذشت میکنید بلکه رزق میدهید، بلکه به یادم هم نمیارید. یعنی صفح کردید، غمزه عین کردید، گذشت کردید با کرامت، یه چیزی هم به ما عطا کردید. در یک صفحه جناب نصرآبادی عزیز، در یک صفحه آیه قرآن سوره مبارکه نور 4 بار این عبارت اومده ولولا فضل الله علیکم و رحمته، این دو در کنار همه.
دست شما درد نکنه. لحظه های رسیدن به دعای سحر که با شما هم دیگه خداحافظی میکنیم، تشکر میکنم از حضورتون.
ملتمس دعای
شما لحظه های شیرینی شد به اسم شریف یا کریم الصف.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألك من بهائك بأبهاهم وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من أعوامتك بأعوامها وكل أعوامتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنبري وكل